صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. خانم ها و آقایان صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر در این صبح دوشنبه 20 آبان برابر با 11 نوامبر با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به مدت 90 دقیقه از رادیو فردا در شهر پراگ در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز باید ازتون پوزش بخوام بابت اینکه امروز استثنا به دلیل یک اشکال فنی امکان پخش تصویری این برنامه وجود نداره و در 90 دقیقه آینده فقط صدای ما رو خواهید شنید. اما هوای امروز ایران، امروز آسمان سراسر کشور ابری و نیمه ابری و بارونیه، به غیر از استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، هرمزگان و یزد. بارش باران امروز دوشنبه در استانهای ایلام، لرستان، شمال خوزستان، کرمانشاه و در برخی نقاط استانهای همدان، مرکزی و قزوین شدیدتر خواهد بود و به همین دلیل اهالی این مناطق احتمالاً با آب گرفتگی معابر عمومی مواجه میشن. استان هرمزگان هم با حداکثر 31 درجه گرمترین استان کشور و اردبیل با حداکثر 9 درجه سردترین. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش همکاران بسیاری است، اما همکارانی که برای آماده کردن این برنامه از شب گذشته تا این لحظه بیدار بودند: مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر، مراد بسی مسئول خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست، امیر کارگردان فنی برنامه است و من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما. طبق معمول با خبرها شروع می‌کنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آمانو قرار است با مسئولان ایرانی درباره آنچه که پیشنهاد جدید ایران برای حل و فصل مسائل باقی مانده میان تهران و آژانس عنوان شده گفتگو کند. آقای آمانو که با دعوت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر کرده، روز یکشنبه گفت مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5+1 است. مذاکره کننده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس و نهادهای سازمان ملل در وین است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا این هفته بار دیگر بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز، سناتور باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، روز یکشنبه با اعلام این خبر و با اشاره به مذاکرات ژنو به شبکه تلویزیونی ABC گفت: به نظر می آید ما بیشتر از ایرانی ها دنبال توافق هستیم. در پی برخی انتقادات، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت: ما احمق و کور نیستیم و حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا نه. جان کری پس از مذاکرات ژنو برای مذاکره با مقامات امارات راهی ابوظبی شده است. وی قرار است امروز دوشنبه به واشنگتن برگردد و گزارشی از مذاکرات ژنو در اختیار رئیس جمهوری آمریکا و کنگره قرار دهد. مذاکرات هسته‌ای 3 روزه ایران و گروه 5+1 در ژنو که تا روز شنبه ادامه یافت و به توافقی منجر نشد، قرار است 29 آبان 9 روزی دیگر از سر گرفته شود. سایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد که 4 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. این گزارش می‌افزاید عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و آنچه که عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنان اعلام شده، دست به اعتصاب قضا زده بودند. شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی طی هفته گذشته با حمایت از مطالبات اعتصاب کنندگان خواستار پایان اعتصاب غذایی آنان شده بودند. گزارش آکیست که صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه در تهران هدف سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است. به گزارش ایرنا، صفدر رحمت آبادی در حالی که سوار بر خودروی شخصی خود در میدان سبلان ابتدای خیابان جانبازان شرقی گلبرگ بوده مورد حمله قرار گرفته است. بر پایه این گزارش فردی ناشناس با اسلحه دو تیر یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک کرده است. معاون امنیتی وزارت کشور گفته تحقیقات در مورد این مورد ادامه دارد. و خبر آخر این که علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه بازداشت شد. به گزارش میزان خبر آقای قروی در پی انتشار یک مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده. دو هفته پیش روزنامه بهار به علت انتشار مقاله با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به نوشته علی اصغر قروی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
ممنونم مراد ویسی. در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها ما رو همراهی میکنه، اما برنامه‌ای که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر براتون داریم. آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران بیگدار به آب نمی‌زنند. این را جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید. گزارشی داریم از تحلیل گفته‌های او. نفس تهران به شماره افتاده. آلودگی هوا مدارس و برخی کارگاه ها را تا روز سه‌شنبه تعطیل کرده. در گزارشی هم از این موضوع خواهیم گفت. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده که نرخ بیکاری در ایران در سالهای آینده به طور مرتب افزایش پیدا کرده و در 3 سال آینده هم ممکن است به حدود 16% برسد. در گفتگوی اقتصادی امروز به همین موضوع پرداختیم. صفحه اول 7 از روزنامه های امروز رو براتون خلاصه میکنیم. از تازه های جهان ورزش خبر میگیریم. پیام های تلفنی شما رو هم برای شنیدن آماده کردیم. پیامک هاتون رو هم میخونیم. اگه شما هم میخواین در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین، میتونیم به ما پیامک بزنیم و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز بگین. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در مورد گفتگوهای هسته‌ای با ایران سخن گفت و تاکید کرد که ایالات متحده و سایر اعضای 5+1 در این مذاکرات آگاهانه عمل می‌کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که یک روز پس از پایان مذاکرات 3 روزه با ایران در واشنگتن سخن میگفت تصریح کرد که آمریکا و گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران آگاهانه عمل میکنند. وزیر خارجه آمریکا گفت ما کور نیستیم، فکر هم نمیکنم که احمق باشیم. و افزود ما به خوبی واقفیم که چگونه در جهت منافع کشورمان، جامعه بین‌المللی و به خصوص در جهت منافع متحدانمان مانند اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس عمل کنیم. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد آمریکا مصمم است که یا یک توافق خوب حاصل شود و یا هیچ توافقی صورت نگیرد. وزیر خارجه آمریکا گفت به همین دلیل است که ما در 2 روز گذشته توافق با ایران را نهایی نکرده ایم، چرا که ما متحد و یک پارچه خواهان تضمین‌هایی در این خصوص هستیم که اسرائیل و همه جهان خواستار آن هستند. آقای کری تأکید کرد مذاکرات ضمن پابرجا بودن تحریم‌ها ادامه خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در تهران بار دیگر خط قرمز ایران در مذاکرات را تکرار کرد.
برای ما خط قرمزها قابل عبور نیست. از جمله از اون حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و من جمله غنی‌سازی در خاک ایران است.
با وجود همه اینها مقامات ایران و آمریکا بر خوشبینی‌های خود برای ادامه یافتن مذاکرات و امید به رسیدن به یک توافق تاکید کردند. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید
خوشبینی مورد نظر آقای کری هنگامی محقق میشه که گروه 5 به علاوه 1 بتونن بر سر شرایطی که به توافق با جمهوری اسلامی میرسه اجماع کنند. این اجماع هم منوط هست به تضمین‌های مربوط به نظامی نبودن برنامه اتمی ایران. ظاهرا موضوعات مورد مناقشه تأسیسات عراق هست، غنی‌سازی 20% هست و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که جمهوری اسلامی در این دوره اینها رو به کار انداخته. ظاهرا طرف ایرانی به تعطیلی یا تعلیق این برنامه‌ها تا کنون رضایت نداده.
محسن سازگارا فعال سیاسی و تحلیلگر دیگر مسائل ایران در این ارتباط چنین ابراز عقیده می‌کند.
آقای جان کری به شدت در واشنگتن زیر فشاره. این فشار از جانب کنگره امریکاست، از جانب متحدینی مثل اسرائیل، از جانب مطبوعات امریکاست و از جانب حزب رقیبه. بنابراین ناچاره که دفاع بکنه و حرف بزنه. حرفایی که آقای کری زده در واقع میخواد بگه که ما حالو نیستیم، کلا سرمون نمیره، نمیگذاریم ایران وقت تلف بکنه، بنابراین مثلا اینجور انتقاد از من نکنید. ولی واقعیت این است که آقای کری و دولت اوباما خیلی امید بسته بودن، ولی در ژنو سر میز که نشستن آخرین مرحله در مورد توقف همه چیزا که از ایران میخواستن هر نوع توسعه‌ای رو توقف بده، یکی هم پروژه آب سنگین راکتور آب سنگین عراق بود که از ایران خواسته بودن این رو هم تو متوقف کنی که جلو نرو. ایران ظاهرا گفته بوده، ابتدا آقای ظریف به خانم اشتون گفته بوده باشه، به همین دلیل هم فورا خانم اشتون هم صدا زده بود همه وزیر خارجه ها رفتن که این به یه جایی برسه، ولی ظاهرا آخرین لحظه آقای ظریف گفته من اختیاری برای این ندارم و برم تهران کسب تکلیف بکنم. اینجا ظاهرا فرانسه تا نیامد. بنابراین مذاکرات به بنبست و آقای کری به شدت نیشون بود. اوباما و دولت هم الان زیر فشارن.
دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 29 آبان در ژنو برگزار خواهد شد.
کیان معنوی گزارش می‌دادم. ما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما، شمایی که به ما همیشه زنگ می‌زنیم، برای ما پیغام می‌ذاریم، با هم می‌شنویم.
خواستم به رئیس جمهور فرانسه بگم که اونی که بمب‌های اتم داشته و داره اسرائیله، اونی که سالهاست تجاوزگر هست و کشتار میکنه مردم بی‌گناه بی‌دفاع اسرائیله. پس شما آقای رئیس جمهور فرانسه، شما به خاطر ملت ایران هم چه بود میتونستید زبان مسالمت آمیز به کار ببرید.
با سلام، از مشهد صحبت میکنم. میخواستم عرض کنم که در ایران بعضی ها فکر میکنن که در صورتی که اینا با هم توافق بکنن همه چی ارزون میشه، در صورتی که این دروغ محض، هیچ چیز ارزون نخواهد شد.
آقای وزیر امور خارجه فرانسه که از اسرائیل دفاع میکنه، مگه نمیدونه اسرائیل خودش کلاک هسته‌ای داره؟ خود اسرائیل حمله میکنه به فلسطینیا، سرزمین اونا رو اشغال میکنه و اونها رو میکشه یا زندانی میکنه. چطور هست که آقای فابیاس نمیدونه که اسرائیل بمب هسته‌ای داره و این همه خطر داره؟ ایران که نداره و این همه باید و نباید به ایران میگه؟ ایران که اصلا بمب نداره اینجوری ایران رو میکوبه؟ من فکر میکنم که ما نباید اینجوری مذاکره ادامه بدیم.
واقعا میخواستم بگم که برای کشورهای دیگه متاسفم که اصلا پیگیر مذاکرات میشن، وقتشون تلف میکنن. کسی که برای مشکل اتمی رفته و یکی از حرفاش اینه که ما اعدام سیاسی ایران نداریم، کسی به جرم سیاسی ایران اعدام نمیشه، یعنی کوچکترین چیزی که همه میدونن و انکار میکنه، چطور میشه بهش اطمینان کرد که انرژی هسته‌ای رو برای نیت صلح‌آمیز میخواد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما آلودگی هوای تهران و رسیدن آن به مرحله اضطرار موجب تعطیلی مدارس ابتدایی مهدهای کودک و برخی کارگاه‌ها در تهران تا روز سه‌شنبه شده است. همچنین از همه شهروندان و به ویژه بیماران و کودکان خواسته شده که در هوای آزاد تردد نکنند مگر در موارد بسیار ضروری. فروش آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی نیز متوقف شده است. در این باره بشنویم گزارش همکارم الهه روانشاد رو.
نخستین جلسه امسال کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران روز یکشنبه در محل استانداری تهران تشکیل شد. حسین کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران، در پایان جلسه از ادامه بسته بودن همگی مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. تعطیلات اجباری کودکان تهرانی به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و ادامه پایداری جوی در پایتخت است. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان جلسه کمیته هماهنگی نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در این جلسه مقرر شد تا اطلاع ثانوی فروش آرم طرح ترافیک چه روزانه و چه هفتگی ممنوع شود و همچنین فعالیت همگی کارگاه‌های شن و ماسه و تولید بتون و آسفالت در تهران و غرب و جنوب غربی استان تا زمان خروج از وضعیت هشدار ممنوع اعلام می شود. او همچنین به نکات دیگر مطرح شده در جلسه نیز اشاره داشت. ادارات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو ساعت زودتر تعطیل می شوند. برخورد پلیس با خودروهای دودزا و موتورسیکلت‌های آلاینده تشدید خواهد شد و همچنین طرح سراسری زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی به جز روزهای تعطیل انجام می شود. حسن عباسی، مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل افزایش میزان آلودگی هوا در تهران 140 پایگاه اورژانس به حال آماده باش درآمدند. او گفته است که در صورت ادامه روند آلودگی هوا درباره پایگاه‌های سیار اورژانس در شهر تهران نیز تصمیمات لازم گرفته خواهد شد. مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران از شهروندان تهرانی خواسته است تا در صورت امکان در هوای آزاد تردد نکنند. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که هرچند از روزها پیش مسئولان در جریان آلودگی رو به پیشرفت هوای تهران و شهرهای صنعتی کشور بودند که به دلیل حاکم شدن جو پایدار این شهرها را با پدیده انباشت آلاینده‌ها و افزایش آلودگی‌های فراتر از حد استاندارد روبرو کرده، اما کاری انجام نشد. مهر در گزارشی با عنوان رو در بایستی برای اعلام آلودگی هوا و هشدارهایی که دقیقه 90 جدی گرفته می‌شوند می‌نویسد که مسئولان چنان در تصمیم گیری و اعلام تعطیلی مدارس تأخیر داشتند که صبح یکشنبه خیابان‌های شهر تهران انباشته از اتومبیل‌های والدینی بود که فرزندانشان را به مدرسه می‌بردند و آنجا با اطلاع از تعطیلی مدارس آنها را به خانه باز می‌گرداندند. مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران بنابر برخی گزارش‌ها بالغ بر 5000 نفر در سال است.
نرخ بیکاری در ایران همچنان رو به افزایش است. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، از این موضوع حرف میزنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خودش با نام چشمنداز اقتصادی دنیا پیش بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران در سالهای آینده به طور مرتب افزایش پیدا کرده تا در 3 سال آینده به حدود 16% برسه. ارزیابی شما از این گزارش چیه؟
محتوای گزارش با مطالبی که وزیر کار امور اجتماعی و همچنین وزیر اقتصاد مطرح کردند سازگاری داره، چون این مسئولین پیش از این در مورد افزایش تعداد بیکاران تا مرز 8.5 میلیون نفر، یعنی بیش از 2 برابر تعداد رسمی بیکاران فعلی، هشدار داده بودن. بنابراین میان و برآورد کارشناسان داخلی و خارجی کم هنگی وجود داره. همچنین با توجه به شرایط رکود تورمی فعلی، افزایش میزان بیکاری در آینده منطقی به نظر میرسه.
به نظرتون عوامل اساسی افزایش بیکاری اون هم در این ابعاد چیه؟
یک سلسله عوامل ساختاری، عوامل بلند مدت و کوتاه مدت بیکاری رو اینجوری زیاد کرده. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، مشکل اساسی ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا در بازار کار که خودش محصول تعامل عوامل بسیاری در بخش عرضه و تقاضای در بازار کاره. اقتصاد ایران میدونیم که علی‌رغم برخورداری از نیروی انسانی مناسب و میزان باسوادی و سطح آموزش نسبتاً بالا در میان نیروی کار، به علت مشکلات ساختاری و قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی قادر نیست برای نیروی کارش کارآفرینی کنه. نهادهای آموزشی هم البته غالباً با نیازهای بازار کار بیگانه هستند و اینها عواملی هستند که دست به دست هم دادن که بیکاری افزایش پیدا بکنه و حتی در آینده.
آقای علوی، در صورت که رشد اقتصادی در ایران شدت بگیره، آیا نمیشه انتظار داشت که بیکاری هم کاهش پیدا بکنه؟
رابطه اشتغال و رشد اقتصادی معمولاً با یک وقفه همراهه، به این معنا که رشد اقتصادی باید تداوم داشته باشه، به اندازه کافی بالا باشه تا با گردش چرخ اقتصاد و افزایش اطمینان و سوداوری بنگاه اقتصادی بتوان به این بنگاه اقتصادی بتونن نیروی کار رو استخدام بکنن. آینده اقتصاد ایران دست کم در شرایط فعلی برای 3 سال آینده روشن نیست و سال آینده هم اساسا رشدی نخواهد بود، بنابراین احتمال کاهش بیکاری چندان زیاد نیست.
و آقای علوی، به نظرتون پیامدهای بیکاری اون هم با این گستردگی چه خواهد بود؟
پیامد گسترش بیکاری همانا کاهش درآمد کل و در نتیجه کاهش تقاضای کل برای کالا و خدمات در جامعه است. فرایندی اینچنین دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است و کاهش تقاضا میتونه دامنه رکود رو گسترده تر بکنه، عمیق‌تر بکنه و در نتیجه بیکاری از بخش معینی به سایر بخش‌ها کشیده بشه. کاهش درآمد کل و این عواملی رو که من اینجا ذکر کردم برای جمعیت ایران در شرایط فعلی به معنی گسترش فقر عمومی و فلاکت در اندازه‌ای بیش از اون چیزی که ما تا الان تجربه کردیم.
سپاسگزارم از شما، احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اما برای شمایی که میخواین در یک نگاه ببینین صفحه اول روزنامه امروز از چی حرف میزنن، صفحه اول 7 روزنامه امروز چاپ تهران رو خلاصه میکنیم مثل هر روز با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، درود به تو، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، امروز موضوع آلودگی هوا یکی از موضوعهای محوری همه روزنامه است. روزنامه آرمان با این تیتر به استقبال این موضوع رفته و تیتر زده پایتخت در CCU و از تعطیلی مدارس ابتدایی و مهد کودک ها خبر داده. تو در این روزنامه چه تیترهایی دیدی؟
بله، روزنامه آرمان در تیتر 1 گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که 5+1 اول بین خودشون توافق کنن بعد به ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی بپردازن. عکسی 1 روزنامه آرمان گفتگویی با محسن صفائی فراهانی که ایشون گفته که تعامل مجلس با دولت در حال حاضر پاییزی است. و در صفحه 1 روزنامه آرمان همچنین خبر کشته شدن معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به ضرب گلوله هم منتشر شده.
ماجرای رأی اعتماد ندادن مجلس به وزیر ورزش هم همچنان یکی از تیترهای اصلی روزنامه است که جهان صنعت هم در موردش نوشته، مجلس همچنان مقابل دولت.
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که نمایندگان مجلس به 3 وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از سوی آقای روحانی هم رأی ندادن. و البته این روزنامه عکسیه که خودش رو باز به داستان مکرر آلودگی هوای تهران اختصاص داده و نوشته که اون تعطیلی مدارس به مدت 3 روز هست، روز گذشته، امروز و فردا، بعدش هم که 2 روز تعطیلات رسمی خواهد بود و در مجموع 1 هفته مهد کودک ها و مدارس ابتدایی در تهران تعطیل است.
روزنامه شرق اما گفتگویی داره با وزیر ارتباطات که گفته اینترنت ملی ارتباط با اینترنت جهانی رو قطع نمی کنه.
روزنامه شرق علاوه بر گفتگو با وزیر ارتباطات در تیتر 1 گزارشی از مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و چگونگی رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و از قول آقای حسن روحانی هم نوشته که همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم. آقای محمد رضا تابش هم در سرمقاله روزنامه نوشته که رویکرد مجلس با دولت آقای روحانی در حال حاضر در حالی از ابهام قرار گرفته.
اما شهرام، روزنامه اعتماد یه تیتری داره در صفحه اولش که روزنامه های دیگه ندارن. از نقل محمد رضا عارف نوشته: امیدوارم خبرهای خوبی از رفع حصر بشنویم. منظورشون حصر آقایان موسوی و کروبی هستش. از باقی تیتراتو برامون بگو.
اعتماد در تیتر یک هم گزارشی درباره مخالفت فرانسه با پیشنویس توافقنامه مذاکرات ژنو منتشر کرده و در این گزارش آقای یوسف مولایی که صاحب نظر هست در امور بین الملل تأکید کرده که فرانسه با هماهنگی کشورهای پنجه به علاوه یک و برای این گروه بود که مخالفت کرده با اون پیشنویس مذاکرات ژنو.
بریم سراغ روزنامه دست راستی کیهان. روزنامه کیهان در تیتر یکش نوشته: پیشبینیش درست از آب در اومده و آمریکا وعده نسی هم نداده و مذاکرات هم ناتمام مونده.
بله، کیهان نوشته که علی‌رغم اون که رسانه‌های بیرونی و داخلی از یک توافق بزرگ میان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک خبر می‌دادن، اما در عمل سه روز مذاکرات فشرده بی‌نتیجه مونده. البته این روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه گفته که مخالفت فرانسه تاکتیکی بوده و مخالف اصلی آمریکاست.
اما روزنامه ایران، روزنامه دولت، دست کم یک خبر خوبی در مورد آلودگی هوا داره. اونم نوشته که اگرچه آلودگی هوا تا سه شنبه باقی خواهد موند، اما وزش باد چهارشنبه تهران رو از وضعیت اضطراری خارج میکنه. از باقی تیترهای این روزنامه تو برامون بگو.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، امروز تیتر یک خودش رو به گفتگو با آلن اید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، البته سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا اختصاص داده. ایشون گفته ما کنگره رو متقاعد میکنیم که تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع نکنه.
و دست آخر روزنامه قانون که در تیتر یک خودش گزارشی داره از دلایل امضا نشدن توافقنامه میان ایران و گروه پنج به علاوه یک.
بله، تیتر خوب بد زشت رو انتخاب کرده روزنامه قانون. عکسی که خودش رو هم به میزه گردی اختصاص داده درباره چالش های پیش روی دولت آقای حسن روحانی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم به صفحات میانی روزنامه ها میپردازیم و باز هم با تو خواهیم بود.
متشکرم.
اما در این ساعت صبح نوبت هیچ چیز دیگه نیست جز ورزش. سوت ورزش رو میزنیم و امروز همراه میشیم با فریبرز غریب برای شنیدن تازه های ورزش.
عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به نصرالله سجادی، سومین گزینه حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، روز یکشنبه مهمترین خبر ورزشی داخل ایران بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، برخی از نمایندگان مخالف در اظهارات پیش از رأی‌گیری روز یکشنبه به سوابق سیاسی نصرالله سجادی از جمله حمایت او از تحسن نمایندگان در مجلس ششم در سال 82 اشاره کردند. بدین ترتیب با عدم رأی اعتماد مجلسی ها به سومین گزینه حسن روحانی، وزارت ورزش و جوانان با انبوهی از مشکلات انباشته همچنان بدون وزیر ماند. حسن روحانی روز یکشنبه گودرزی، یک چهره دانشگاهی را به عنوان چهارمین گزینه وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار مقابل تایلند در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا عصر دیروز وارد بانکوک شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مهرداد بیتاشور، لژیونر شاغر در لیگ آمریکا، دیشب به بانکوک رسید و سایر لژیونرهای ایران هم طی امروز و فردا به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. تیم فوتبال ایران در گروه دوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 در کنار تیم‌های تایلند، لبنان و کویت قرار دارد و در حال حاضر با 7 امتیاز از 3 مسابقه در صدر جدول ایستاده. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران عصر جمعه 24 آبان دیدار برگشت خود را مقابل تایلند برگزار می‌کند. ایران در بازی رفت روز 23 مهر در تهران 2-1 تایلند را شکست داده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید سفر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به ایران در آینده میتواند به نفع فوتبال این کشور باشد. در گزارشی که روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی کفاشیان در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر سفر سپ بلاتر به ایران اظهار داشت:
6 7 ماه آینده در تصمیمات بعدی که میگیره فیفا برای احراز خواسته های ایران برای نماینده ایران در AFC در فیفا در کنترل مختلفش خیلی موثر خواهد بود.
و در مهمترین بازی هفته 11ام لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اورترافورد با 1 گل آرسنال صدرنشین را شکست داد و در رتبه 5ام جدول ایستاد. دیشب همچنین در یک نتیجه مهم دیگر تیم رده 19ام ساندرلند یقه منچستر سیتی را گرفت و با 1 گل این تیم مدعی را شکست داد. در جدول توپچی‌های آرسنال علی‌رغم این شکست با 25 امتیاز صدرنشین هستند و سرخپوشان لیورپول با 23 امتیاز در مکان دوم ایستاده‌اند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:31 بامداد در ایران. شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. تعجب نکنین اگه مثل روزهای قبل تصویر ما رو نمیبینین. اول برنامه هم گفتم امروز به خاطر یک اشکال فنی امکان پخش تصویر نداریم، به همین خاطر ازتون پوزش میخوام، اما فردا تصویر ما رو هم خواهید داشت. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد دوشنبه وارد تهران شد. آقای آمانو قرار است با مسئولان ایرانی درباره آنچه که پیشنهاد جدید ایران برای حل و فصل مسائل باقی مانده میان تهران و آژانس عنوان شده گفتگو کند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا این هفته بار دیگر بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را از سر می‌گیرد. سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز یکشنبه با اعلام این خبر و با اشاره به مذاکرات ژنو به شبکه تلویزیونی ABC گفت به نظر می آید ما بیشتر از ایرانی ها دنبال توافق هستیم. سایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد که 4 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین به اعتصاب قضای خود پایان دادند. عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و آنچه که عدم توجه مسئولین زندان به آنها اعلام شده دست به اعتصاب قضا زده بودند. گزارش آکیست که صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت روز یکشنبه در تهران هدف سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است. و آخرین خبر این که علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه در اصفهان بازداشت شد. آقای قروی در پی انتشار یک مقاله پژوهشی در روزنامه بهار به دادگاه انقلاب 1000 بازداشت شده است.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود، اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ ابتدا گزارشی داریم از سفر یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. در بخش فرهنگ و هنر برای شما که اهل سینما و هنرهای تجسمی هستین خبرهای تازه داریم. باز هم بررسی مطبوعات داریم، اما این بار از صفحات میانی روزنامه ها براتون میگیم. موسیقی میشنویم. برای این بخش پیام های تلفنی شما رو نداریم، اما در بخش سوم حتما میشنویم و پیامک های شما هم اگه برسه که یه بخش جدا نشدنی از برنامه ماست. اما گزارش اول این بخش، بلافاصله پس از دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای گروه 5+1 در ژنو، یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عازم تهران شد تا روز دوشنبه مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی را آغاز کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه راهی تهران شد. آقای آمانو در فرودگاه وین پیش از ترک اروپا به مقصد تهران ابراز امیدواری کرد که سفری موفقیت آمیز داشته باشد و از جمله گفت:
I hope the coming meeting will produce.
امیدوارم دیدار با مقام‌های ایرانی به نتایج مشخصی برسد و ما را در دستیابی به حل مسائل مورد اختلاف و این اطمینان هدایت کند که برنامه هسته‌ای ایران تنها هدفی صلح‌آمیز دارد.
آقای آمانو گفت قرار است با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های ایرانی دیدار کند. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی در پیشنهاد ارائه شده ایران در ماه پیش به آژانس بین‌المللی اقدام‌هایی برای همکاری نزدیک‌تر و گفتگو با ایران پیش‌بینی شده است که هدف این سفر بحث در این زمینه است. به نوشته خبرگزاری فارس، یوکیو آمانو در سفر خود به تهران توافقنامه چارچوب همکاری ایران و آژانس را امضا می‌کند. از بهروز ویات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم چه توافقنامه‌ای ممکن است در تهران میان ایران و آژانس امضا شود؟ بهروز بیات:
در مذاکرات تاکنونی بین آژانس و ایران همیشه موضوع روش کار پرداختن به سوالاتی که آژانس از ایران داره مطرح بوده. اسم این روش کار رو گذاشتن مودالیته، در واقع یک سند ساختارمند زمانبندی شده در مورد موضوعات مختلف که مورد سوال مورد پرسشه. حالا میشه حد که در مذاکرات مقدماتی که همین اخیراً بین آژانس و ایران صورت گرفته در مورد این سند به هم نزدیک شدند، توافقهایی پیدا کردند و آقای آمانو در تهران با طرف مقابلش این سند رو امضا بکنه.
سفر آقای آمانو که ظاهراً ارتباط مستقیم با گفتگوهای چند روز گذشته در ژنو ندارد، خود گام مهمی است برای فراهم کردن زمینه لازم برای توافق ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک. بنابراین این پرسش مطرح می شود که امضای چنین توافقنامه‌ای چه اهمیتی برای ادامه گفتگو با ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک میتواند داشته باشند. بهروز بیات:
نقش آژانس در مذاکراتش با ایران در واقع این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته‌ای ایران جنبه‌های نظامی هم دارد یا ندارد، و تشخیص این موضوع دارای اهمیت شایانی از این نقطه نظر که غرب همه قرائن بر این دلالت دارد که آمادگی پیدا کرده به ایران اجازه غنی‌سازی در ابعاد تا 5% رو بده. البته منوط به اینه که امکان استفاده نظامی منتفی بشه، و طبیعتاً کاری که آژانس میکند روی همین موضوع است، یعنی در توافقی که خواهند کرد. از جمله نکاتی که تا کنون مطرح بوده بین آژانس ایران، مثلا بازدید از پارچین بوده که خب تا حالا دولت ایران موافقت نکرده. دولت ایران میگفت اول باید ما سر مودالیته، سر روش کار توافق بکنیم، بعد ما به شما اجازه میدیم که پارچین بازی کنید. حالا اگر که همچین توافقی صورت بگیرد، طبیعتاً معنیش هم اینه که از جمله به آژانس اجازه بدن سر از پارچین بازدید کنه. خروجی اقداماتی که آژانس میکنه در واقع میشه ورودی برای مذاکرات پنج به اضافه که در روزی که در پیش خواهد بود، و کمک خواهد کرد که اتمسفر رو برخلاف جهت اون کسایی مثل مثلا دولت فرانسه مواضع اونا رو تضعیف بکنه در داخل مذاکرات، جوری که شرایط بهتری رو فراهم بکنه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای.
سفر رئیس آژانس بین المللی اتمی به تهران در حالی انجام می شود که آژانس در آخرین گزارش خود پیرامون برنامه هسته ایران با تاکید بر این که ایران به طور کامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نکرده است، ایجاد اعتماد بین المللی به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را مستلزم اجرای کامل تعهدات لازم خوانده بود.
اما نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی امروز دوشنبه، و مثل هر روز با فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان همراه میشیم تا در مورد انتخاب و از خبرها بیشتر بشنویم. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز، و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، ناصر تقوایی کارگردان فیلم‌هایی چون آرامش در حضور دیگران، ناخدا خورشید و سریال معروف دایجان ناپلئون، مستندساز قوی دستی هم هست و علاقه‌مندان به فیلم‌های او امروز میتونن فیلم مستند تمرین آخر، تعزیه حر دلاور او رو ببینن. اگه موافقین خبرهای فرنگی رو با این رخداد آغاز کنیم.
بله، بسیار انتخاب خوبی است. چون ناخب ناصر تقوایی نیاز به معرفی نداره، یکی از چهره‌های بزرگ سینما و داستان نویسی ایران هست و فیلم‌های مستند بسیار زیبایی هم ساخته، علاوه بر فیلم‌هایی که شما اشاره کردید. فیلم مستند تمرین آخر، تعزیه حر دلاور رو آقای تقوایی به سفارش سازمان یونسکو ساخته، برای اینکه یکی از نمونه‌های بسیار خوب تعزیه این تعزیه است، و تعزیه هم می‌دونید که بخشی از تئاتر سنتی ایران هست. این فیلم امروز در تالار استاد ناصری خانه هنرمندان به نمایش در میاد. این تعزیه از تضییعی است که در اوایل حکومت قاجار نوشته شده. میرعزای کشی معروف به کاشانی اونو نوشته و تقوایی در این فیلم مستند تونسته یک ترکیبی از ابعاد مختلف تضییع، موسیقی، آواز، روایت و بازیگری ویژه تضییع ارائه بده، یعنی همه اینا با هم تلفیق شده، تضییع رو به زیبایی نشون داده. و بعد از نمایش فیلم یک نشست نقد و بررسی فیلم هم برگزار خواهد شد که محمد حسین ناصربخت پژوهش و مشاور فیلم تقوایی هم در این نشست حضور داره.
آقای سرکوی، امروز منصور وفایی از استادان به نام نقاشی قهوه خانه‌ای اثر تازه‌ای از خودش رو در نمایشگاهی عرضه خواهد کرد. از این نمایشگاه چه خبری دارین؟
منصور وفایی یکی از چهره‌های مشهور نقاشی قهوه خانه است. نقاشی قهوه خانه یکی از روال‌های نقاشی سنتی ایران بود که در گذشته در قهوه خانه ها پرده‌هایی می‌کشیدند، بیشتر شاهنامه، همچنین وقایع کربلا. و این شیوه نقاشی البته حالا به تدریج منسوخ شده، اما به هر حال یک نمونه ای است از هنر سنتی ایران قبل از ورود نقاشی مدرن به ایران. و منصور وفایی هم در این زمینه استاد برجسته‌ای است. اون یک تابلو تازه خلق کرده با عنوان مظلومیت امام حسین که امروز رونمایی خواهد شد این تابلو، البته همراه با یک نمایشگاهی از آثار او. منصور وفایی نقاشی رو پیش علی اکبر نجم آبادی آموخت. علی اکبر نجم آبادی از شاگردان معروف کمالالملک بود و تا حالا بیش از حدود 100 پرده با موضوعات ترکیب بنده محتشم، رستم و سهراب، دوران اساطیری معاصر خلق کرده و حالا این پرده جدیدش رو در فرهنگسرای نیاوران ارائه خواهد داد. و البته چند روز بعد قرار است این و چند پرده دیگرش رو هم در سازمان حفظ میراث فرهنگی به نمایش بگذاره.
خب یک نمایشگاهی هم با عنوان یادداشت‌های کوچک آغاز به کار کرده. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده آقای سرکویی؟
خب این نمایشگاهی که از نمایشگاهایی است که دیدنش بسیار واجب است برای کسانی که به نقاشی علاقه‌مندن، همچنین برای کسانی که می‌خواهند از با واسطه آثار هنری یک جامعه شناسی ایران رو بشناسند و وضعیت زنان ایران رو بشناسند. این نمایشگاه نقاشی‌های مریم جهانی است در گالری آتبین که 35 تابلو نقاشی است با اکریلیک روی بوم و گرچه که اکثرا فیگوراتیو هستند، اما به هر حال احساسات نقاش هم در او آمده و برداشت و جهان‌بینی او هم در اثر تلفیق شده. اکثر تابلوها رنگ‌های شاد دارن، اما به رغم این رنگ‌های شاد تنهایی، غم و احساسات زن ایرانی رو نشون میدن که در یک موقعیت به هر حال ناانسانی قرار داره در جامعه مردسالاری. نمایشگاه تا 28 آبان ماه هم ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
اما رسیدیم به بخش دوم بررسی مطبوعات و این بار به جای صفحه اول روزنامه‌ها به برخی خبرهایی که در صفحات میانی بهشون مفصل پرداخته شد می‌پردازیم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا. شهرام، خبرگزاری رسمی در ایران از کشته شدن معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اثر سوء قصد مسلحانه خبر دادن. این خبر چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز بیشتر روزنامه‌ها این خبر رو منتشر نکردن، احتمالاً به دلیل اینکه در ساعات شب رخ داده و خبر به اغلب روزنامه‌ها نرسیده یا هنگامی رسیده که زمان چاپ روزنامه‌ها گذشته. اما دو روزنامه آرمان و شرق خبر رو منتشر کردن. روزنامه آرمان نوشته که صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه گذشته در حالی که در حوالی خیابان گلبرگ در شرق تهران در حال حرکت بوده، توسط یک فرد ناشناس آماج گلوله قرار گرفته و کشته شده. البته روزنامه آرمان یادآوری کرده که فرمانده نیروی انتظامی دستور رسیدگی سریع به این پرونده رو صادر کرده و برخی از مقام‌های قضایی و امنیتی هم در محل حادثه حاضر شدن تا بررسی بکنن ماجرای کشته شدن این مقام دولتی رو. روزنامه شرق هم علاوه بر همین خبر نوشته که یک فرد ناشناس به گفته شاهدان عینی با اسلحه دو تیر، یکی به سینه و دیگری به سر آقای صفدر رحمت‌آبادی شلیک کرده و ایشون رو از پای در آورده. صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دوره آقای احمدی نژاد هست و در سال 90 به این سمت منصوب شده بود.
اما سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان هم نتونست رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه. روزنامه‌ها چه ارزیابی از این رویداد در صفحات میانیشون دارن؟
امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی یعنی نصرالله سجادی رو مقاومت مجلس در مقابل دولت آقای روحانی توصیف کرده. این روزنامه در این حال نوشته که آقای روحانی هم در مجلس سخنان شدید اللحنی بیان کرده و گفته که مردم در 24 خرداد به خشونتگرایی، افرادگرایی و تندروی نگفتند و مجلس باید این صدا رو بشنوه. البته روزنامه جهان صنعت از قول محمد علیپور نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی نوشته که همین سخنان آقای روحانی و در این حال استعفای آقای نصرالله سجادی همزمان با استعفای نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم از دلایل عدم رأی اعتماد به ایشون بوده. روزنامه شرق هم گزارشی در این باره منتشر کرده و علاوه بر اون آقای احمد شیرزاد در یادداشتی انتقاد کرده از رفتار حسی اصولگرایان و گفته که بعد از انتخابات 24 خرداد 92 شماری از اصولگرایان تندرو که دچار شوک شده بودند در حال خارج شدن از شوک هستند و از همه ابزارها برای مقاومت در برابر تغییر شرایط استفاده می کنند. غیر از این روزنامه کیهان هم از انتقاد نمایندگان به سخنان آقای حسن روحانی در مجلس خبر داده و نوشته که برخی از نمایندگان اصولگرا گفتن که سخنان آقای روحانی متکبرانه بوده در مجلس و به همین دلیل مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.
و روزنامه قانون یه میزگردی رو منتشر کرده درباره چالش‌های پیش روی دولت حسن روحانی. جزئیات بیشتر درباره این میزگرد و بحث‌های مطرح شده در اون چیه؟
این میزگردی که در روزنامه قانون برگزار شده سه نفر درش شرکت داشتن. آقای محسن رنانی هست، اقتصاددان، آقای سعید محیط‌فر جامعه شناس و آقای ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی و پیشتر از اعضای شورای سردبیری روزنامه رسالت بوده آقای ناصر ایمانی. هر سه این کارشناسان در این میزگرد تاکید کردند که آقای روحانی و دولت ایشون نتونسته در نزدیک به 3 ماه گذشته از فرصت و اعتمادی که مردم به دولت آقای روحانی داشتند استفاده بکنه. به ویژه آقای ناصر ایمانی تاکید کرده که حتی آقای محمد خاتمی و آقای احمدی نژاد به درستی تونستن از انتخابات و نتایج حاصل از انتخابات استفاده بکنن و جریانی رو در کشور ایجاد بکنن، اما آقای روحانی نتونست این کار رو انجام بده. آقای محسن رنانی تأکید کرده که آقای روحانی فکر نمی کرد که مشکلات اقتصادی تا این حد عظیم و فاجعه بار باشه و فکر می کرد که خیلی زود می تونه در عرض 3-4 ماه بخشی از مشکلات اقتصادی رو حل کنه، اما به گفته ایشون حالا که آقای روحانی قدرت رو در دست گرفته با فاجعه بیشتر آشنا شده. و آقای معیدفر هم تأکید کرده که نخبگان باید درباره بحران‌ها حرف بزنن و دولت باید این اجازه رو بده و از نخبگان هم استفاده بکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستین. امیدوارم که تا این لحظه بهتون در این برنامه خیلی سخت نگذشته باشه و براتون روز بسیار خوبی رو آرزو دارم. با چند تا از پیامک هایی که از شما به دستمون رسیده صبحانه با خبر رو ادامه میدم. وزیر ورزش نباید مجلس به او رأی بدهد. اینی که از پیامک هایی که دوستی بدون ذکر نام نوشته و گفته که مجلسی که همه نمایندگان آن لجباز و نزدیک به افراطیون هستند، وزیر ورزش باید در بین جوانان به رفراندوم گذاشته شود. همراه دیگری نوشته اصولگرایان با رد اصولگرایان یک بار در انتخابات 76 با آمدن خاتمی و یک بار با آمدن حسن روحانی شکست خوردند و 8 سال با تقلب حکومت کردند و ایران را نابود کردند. واقعا خیلی رو دارند و خود را قیم مردم می دانند و ملت از اصولگرایان نفرت دارند. دوستی هم به نام دانیال از ترقبه مشهد نوشته درود بر همه شما فردایی های عزیز، امروزی صبحتان شاد باش. که از ابراز محبت و لطف دانیال عزیز هم متشکریم. و اما رسیدیم به ساعت خوش موسیقی و مثل هر روز با بردی افشین همراه میشیم تا ترانه های تازه رو بشنویم و خبرهای تازه از دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم که بالاخره گروه آریان مجوز انتشار جدیدترین آلبومش رو گرفته و این آلبوم به زودی قراره وارد بازارهای موسیقی تو ایران بشه. گروه پرطرفدار آریان برای گرفتن مجوز پنجمین آلبومش کلی انتظار کشیده. در دوره دولت قبلی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گروه آریان درخواست برای گرفتن مجوز داده بود که اون زمان وزارت ارشاد خیلی روی خوشی به این گروه نشون نداد، اما با روی کار اومدن دولت جدید دوباره درخواستش رو مطرح کرد که این بار صدور مجوز خیلی طول نکشید.
چگونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه،
ما دوباره هر باز ما قشقی همی گیری تا آج آزم آجای خسرم تو قلب ما دوتانی نمیمونی با قصه بکنم عاشقونه با هم میسازن آشیونه،
بیا ما هم مثل کبوتر را بسازیم زندگی رو ساده و پاک و بی بهونه.
این آهنگ به اسم پر پرواز از اولین آثار گروه آریان که تو معروفیت گروه کلی تأثیرگذار بوده. گروه آریان تو انتهای دهه 70 خورشیدی اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم گل آفتاب گردون، و به عنوان یک پدیده در ایران بعد از انقلاب سال 1357 تو موسیقی پاپ خودش رو مطرح کرد. آریان آخرین آلبومش رو البته 5 سال پیش منتشر کرده بود، آلبومی به اسم بی تو و با تو.
گفتم به جای شعر و قصه های بچگونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه،
ما دوباره هر باز ما قشقی همی گیری تا آج آسان آجای خستم تو قلب ما دوتانی نمیمونی با قصه بکنم.
این قسمت هایی از آهنگیه که خیلی ها تصور میکنن میتونه پرفروشترین آهنگ در بریتانیا و در زمان کریسمس باشه. این بازسازی آهنگیه به اسم جایی که فقط ما میشناسیمش با اجرای لیلی آلن، آهنگی که اصالتاً مال گروه کینه، گروه مطرح راک آلترناتیو انگلیسی، و البته لیلی آلن خودش خواننده، آهنگساز و نوازنده سرشناس موسیقی پاپه. با این حال این هنرمند 28 ساله مدتی بود که اصلاً فعالیتی تو موسیقی نداشته، 4 سال از انتشار دومین و آخرین آلبومش میگذره. به نظر میاد با انتشار این آهنگ به صورت جدی به موسیقی برگشته. این آهنگ برای تبلیغ تلویزیونی کریسمس یک فروشگاه زنجیره‌ای در بریتانیا انتخاب شده که توجه خیلی ها رو تا به حال به خودش جلب کرده. نوازنده سازهای ضربی گروه معروف و پرطرفدار رد هات چیلی پپرز یک ملت شیفته فوتبال رو از خودش بدجوری رنجونده. چاد سمیت از گروه راک آمریکایی رد هات چیلی پپرز در برزیل در یک کارگاه سازهای ضربی شرکت کرده بود و توی یک حرکت نمایشی پشتش رو با پیراهن تیم فوتبال فلامنگو پاک کرد. طرفدارای این باشگاه برزیلی خیلی از این حرکت عصبانی شدند. باشگاهی که یکی از موفق‌ترین های فوتبال جهان تو قرن 20 و پرطرفدارترین باشگاه در برزیل به حساب میاد با حدود 40 میلیون هوادار. با این حال چاد سمیت وقتی به ابعاد کارش پی برد به دلیل این حرکت از باشگاه فلامینگو و مردم برزیل معذرت خواهی کرد و بعد هم ملاقاتی رو با بازیکنان و طرفداران فلامینگو ترتیب داد. این آهنگی به اسم برف از Red Hot Chili Peppers، آهنگی که این گروه آمریکایی اون رو 7 سال پیش منتشر کرده از آلبوم Stadium Arcadium. اما در آخر میخوام بدون هیچ دلیلی یادی از داوود بهبودی کنم، هنرمند قدیمی موسیقی پاپ ایرانی، خواننده، نوازنده و آهنگسازی که الان بیرون از ایران و در لس آنجلس در غرب آمریکا زندگی میکنه و ما هم به یکی از آهنگاش گوش میدیم، آهنگی به اسم عسل از برجسته ترین یادگارهای موسیقی پاپ ایرانی تو دهه 60 خورشیدی. گوش میدیم با هم عسل از داوود بهبودی.
اینها موسیقی های انتخابی بردیا افشینه که میشنوید و با این موسیقی ها به پایان بخش دوم میرسیم، اما همراه ما بمونین، هنوز 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده.
دوست دارم میدونی تا وقتی مهر روونی این قصه رو میتونی پس تو چشم بکنی یه عمریه به خاطرم عاشق یک نگاه
وقتی که تو بخوامی رنگ چشات هستم همه لب